که ما مثلا همین تصویری که الان ما از این اتاق داریم و تو ذهنمون میتونیم تو خاطرمون نگه داریم و فردا هم این تصویر دوباره تو ذهنمون زنده کنیم. و مثلا من خود یه مثال بزنم، شاید این مثال کمک بکنه. من الان اینجا نشستم و تصویر میکنم، متصور میشم که الان باید برم تو خیابون در ماشینم رو مثلا نگاه مثلا واز ببرمش. الان که اینجا نشستم وجود من اینجا هست، ولی تو تصویر من، تو خاطر، تو ذهن من، من انسانی رو، چیزی رو میبینم که داره میره توی پارک و تا دم اون ماشین میره و واز میکنه، همه این چیزها رو من میبینم. در واقع اون تصویر هستش که بعد من به عنوان هویت فکری یا به عنوان چیزم میخوام اونو داشته باشم، نگرش دارم. یعنی الان من میتونم تو تصویرم یک ذره خود رو، یعنی من، یعنی اون تصویره که من هستش، جای من هستش، داره با کسی مثلا بحث میکنه، گفتگو میکنه و من توی همون تصاویر توی ذهنم میخوام که اون فرد مثلا به این تصویره توهین نکنه یا فلان رو اگه کرد بعد واکنش فکر دوباره این که مثلا چرا تو به این چیز کرد. یعنی در واقع همش این تصویره هستش که من دارم نگهش میخوام بدارم. و مثل این میکنم مثلا ما تو تلویزیون ببینیم مثلا یک فردی رو از حالا پشت ببینیمش، یه فردی رو از روبرو داره با این فردی که ما اینو دوستش داریم مثلا بوکس میزنه و ما دوست داریم این نخوره اون بخوره، درسته؟ در واقع اینو ما متصور میشیم که این منه، مال منه، اینو به این نزنیش یا خرابش نکنی فلا. در واقع نمیدونم تونستم با این مثالا اون چیزهایی که تو ذهن به عنوان یک وجود ده. که ما میگیم که این آره هستی روانی، یعنی به تصویری ما اونجا داریم به عنوان منه، بعد دوست داریم تصویر خراب نشه، توهین بهش نشه، یا اونجوری بشه یا اونجوری بشه اونجا. و در واقع اون این دوتا چنان به هم دیگه تو موقع که ما غافل هستیم، این وجود که واقعی هستش با اون تصویر چنان مچ میشه که خود فکر بعد ادامه میده به اصطلاح واکنش‌های فکری که بعد مثلا بر اساس تربیت‌هایی که داره، بر اساس فرمایی که گرفته واکنش بعد نشون میده، بعد رو اون واکنش‌ها باز دوباره واکنش نشون میده. در واقع اونجوری که من فهمیدم کریشنامورتی هم که میگه و شما هم همینطور تو کتابتون هستش، اینی که آدم تو حالت مراقبه که میتونه همواره در طول روز و در طول زمان همیشه همه جا باشه، اینی که مواظب واکنش فکر باشه، یعنی خود فکر رو درسته. یعنی اگه بتونه در لحظه ورود فکر رو توی ذهن یا این موجی که ایجاد میشه، این حرکتی که ایجاد میشه رو بتونه ببینتش، یعنی مواظبش باشه اومدن رفتش رو، اون موقع مثل یک بیننده میشه که حالا داره چیزی رو که دیگه خودش نیست. قبل آدم وقتی متوجه این جریان نبود اون حرکت رو خودش میدونست، عبارت از خودش میدونست، ولی الان که متوجه شد که اون حرکت حرکت محتوای حافظه است که ما تا قبل از که نمیدونستیم فکر میکردیم خودمون هستش، حالا فهمیدیم که این محتوای حافظه است، داره چه به صورت تصویر، چه به صورت کلام، چه به صورت حالا هر چیز داره حرکت میکنه. فقط این اول بفهمیم، بعدش همواره در حالت مراقبه مواظب باشیم ورود این رو. اون موقع
اینجور خواهد که من اصل صورت مسئله رو تکرار کنم تا خوب برامون روشن بشه. آیا وقتی که مادرم یا هر کس یا جامعه به من میگه که حقیر، این حقیر کیفیتی داره، پدیده‌ایه که بر ذهن من عارض شده، یا فرض کنیم حقارت در عالم برون هم ما به ازاد داره، یا این کیفیت داره که من به حقارتی که در بیرون هست میاندیشم، دو تا موضوعه. یعنی آیا وقتی که مادرم به من گفت تو آدم حقیری هستی چیزی بر ذهن من عارض شده، یا اینکه نه حقارت یک چیزیه در عالم برون که من بهش میاندیشم. این دوتا موضوع خیلی با هم متفاوتن. من معتقدم که چیزی بر ذهن من عارض نمیشه حتی در بعد علم. من در یک جایی به نظرم یک مثالی زدم که معنای دقیق مراقبه اینه که ما نباید بکوشیم، یه عده اینجوری تصور میکنن مراقبه رو که باید افکار زائد رو از ذهنمون خارج کنیم، در حالی که من میگم نگذاریم مراقبه به معنای واقعی یا توجه وسیله یا کیفیتی است از ذهن که مانع میشه که این افکار وارد بشن یا هویت وارد بشن. یه جایی این تمثیل بودن که اگر ذهن رو تبدیل کنیم به یک لانه موش، توجه سبب میشه که این موش ها وارد بشن، در حالی که یه عده‌ای فکر میکنن توجه یعنی وسیله‌ای که موش ها رو از این لانه بیرون کنیم. اینا خیلی با هم فرق میکنن. این رد این تصوره که ما فکر میکنیم چیزی داریم، درک کن که چیزی نداریم، درک کن که موش ها وجود ندارن. حالا مراقبه هست در شکل اروپایی و بوداییش، من نماز رو صلات رو که به معنای توجه جامع تر میدونم، به نظر من جامع تره جامع میدونم، و اینا همه وسیله هستن برای حالت ایجاد حالت متناسب با صورت وضعیت. نماز به من نمیخواد چیزی بده، نماز فقط میخواد این کیفیت رو من درک کنم که خود وجود نداره، منتها طرق مختلف داره. این که مثلا خودت رو در عظمت الله محو کن، خودت رو بی نیاز کن، خودت رو از سوداگری روزانه منفک کن، از طریق درک لم یلد ولم یولد توجه کن که هیچ چیز مبتنی بر علت و معلول نیست در رابطه با هویت فکری، نه در رابطه با سرما. وقتی من سرما میخورم این هوای جریان بیرونی علت سرمای من معلول، ولی در رابطه با هویت فکری که هدف قرآنه که انتقال انسان از ظلمت به نور، میگه وقتی میگه لم یلد ولم یولد میخواد تو رو متوجه این معنا کنه که، و بعد اضافه میکنه که تخلق و اخلاق الله، خودتون رو واجد صفات الهی کنید، یا اینکه میگه که تو نماینده خدایی بر روی زمین، یعنی که کیفیت های الهی پیدا کن، یعنی در رابطه با منیت برای اینکه از منیت رها بشی توجه کن که در این رابطه علیت وجود نداره. این یعنی همون درک وحدت، درک وحدانیت ما را از رابطه علیت خارج میکنه. خوب توجه کنید که چرا این همه در قرآن میگه که قل لا اله الا الله تفلح، یعنی وحدت رو درک کن و رها شو. وقتی وحدت رو درک کردی و در تجربه و حالت وحدت بودی، معنیش اینه که از دوگانگی خارج شدی، به عبارت دیگر از علیت، از رابطه علیت خارج شدی، یعنی لم یلد ولم یولد تو درک کردی، یعنی علت وجود نداره، برای خداوند علت وجود نداره، نه زاده شده و نه زاده، علت و معلول در اون رابطه وجود نداره، در حالت یگانگی تو هم علت و معلول وجود نداره در رابطه با هویت. نمیدونم جواب شما رو دادم.
ایشون فن حالا یه سوال فرام کنه. مسئله محتوای حافظه به هر حال یک چیزی هست که ما میتونیم بگیم آقا من مثلا تو محتوای حافظه علم مثلا زبان فرانسه رو یا علم فلان رو دارم یا ندارم، درست؟ به هر حال یه چیزی هستش که ما میتونیم بگیم من دارمش یا ندارمش، یعنی تو خاطرم دارم یا ندارم. مثلا من از شما یه سوالی میپرسم، فلان آدرس شما میدونید، شما میگید ندارم، یعنی تو حافظه ما محتوای حافظه نیست، پس این یک واقعیتی هست. حالا هر چی
بقیهش بقیه هم تو درد کردن،
بعد کنش این محتوا و مساوی بودن این جریان با اون مسئله که شما هم کریشنامورتی و غیره عرفا میگن که رهایی از دانستگی، از بند دانستگی. من فکر میکنم ما اسیر حافظه و واکنش های حافظه هستیم.
ایشون میخواد بگه که من در بحثم گفتم هیچ چیز بر ذهن عارض نمیشه، ایشون میخواد بگن محتویات حافظه یعنی عارضه های بر ذهن، چرا از این بود نگاه کنید؟ محتویات حافظ یعنی دانسته های حافظ، نه محتویات. چون محتویات معنا نداره در رابطه با حافظه. دانستگی یعنی ذهن، ابزار نیست که مثل یک کاسه بزرگ درش مثلا چیزهای حافظه جمع بشه. یک پدیده که میداده، نه اینکه داره درش چیزی انبار شده. ما باید این اصول رو توجه کنیم و برای خودمون تجربه کنیم که آیا واقعا ذهن یک ابزاری که به وسیله اون ما چیزهایی رو می آموزیم، یا وسیله‌ایه که درش مثل یک کاسه یک چیز می‌ریزیم. این همین مثالی چیشون می‌زنن. یعنی آیا محتویات حافظه کیفیت دارایی حافظه است یا کیفیت دانستن حافظه؟
اگه اینجوری بخوام بگم، اگه دانستن حافظه باشه یه چیزی فکری که هر میدونسته
ما میگید رهایی از دانستگی. اگر
الان من یه مثال بزنم، الان یه اسمی رو
طلبه رو به کار برده، اگر مبتدی یا اگر چیزهای حافظه جز دانستگی بود، کشتامورتی میگفت رهایی از مبتدیات حافظه، در حالی که میگه رهایی از دانستگی ها. این کلمه دقیقیه برای اینکه لمس میکنه که چی داره میگه. در حافظه چیزی به عنوان دارایی ثبت نیست، دانستگی فقط ثبته و دانستگی غیر از داشتنه. یعنی این که من میدانم که حقیرم، نه اینکه حقارت داشته باشم. به عبارت دیگر من حقیر رو فقط میاندیشم، نه اینکه به عنوان یک کمیت یا جسمیت یا چیزی که وزن داره در ذهن من خفته باشه. حقارت
در واقع ما حقارت فقط به عنوان لفظ داریمش، یعنی به عنوان یک واقعیت نداریمش. اگر کسی همونجوری که فهمیدید این یک واقعیت، اگه تو وجود من بره و میگم بله این تو وجود من رفته یه چیز، ولی اگه اسم فقط حقارت ما داریمش،
اونم یه بوده موجود
همون این محتوای حافظه که فهمیده. الان مثل این که الان علاوه علم به سلام مغز و اینا میگن که سلولای مغزی به صورت بیوشیمی به سلام چیزها رو هم به صورت صدا یا به صورت تصویر اینا به صورت تو حافظه به صورت ضبط میکنه، مثل اینکه فیلمی که ما عکس میگیریم و چیزی توش ضبط میشه.
متوجه شدم. سلول‌های مغز ابزار یادگیری یا ابزار تجمع، گرد کردن انباشتن سلول‌های مغز، هرچه هست در سلول‌های مغز منه. من فکر میکنم اگر سلول‌های مغز من بمیرن، پدیده به نام هویت و حافظه و اینها رو وجود نداره. حافظه، هویت فکری یا هر دانشی در سلول‌های مغز منه. آیا سلول مغز وسیله‌ای برای دانستن یا وسیله برای جمع کردن؟ برای دانستن. سلول وسیله دانستن.
ولی ابتدا شما میگیریدش بعد داریدش. یعنی الان من یه اسمی رو که شما اصلا نمیدونید، درسته؟
میگم بعد چیکار میکنم؟
الان مثلا میخوام یه مثال بزنم، یک لفظی رو، حالا چه به لفظ انگلیسی باشه چه فارسی یا هرچی، شما تا الان نشنیدیدش. یه لفظی رو که تا الان شما نشنیدید، یه کلمه رو. خب تا الان وقتی که نشنیدید، وقتی من از شما بپرسم اون کلمه رو بگید، شما میگید چی رو بگم؟ وقتی که نشنیدن همین نگرفتم، یعنی شما چیزی رو میتونید بدید که اول گرفته باشیدش تو حافظه.
نه، یا میگید گرفته باشید.
نه، گرفته اینو در خاطر جمعش کرده.
دانسته باشید.
یعنی اول من الان مثلا به فرض مثال اون لفظ رو الان به شما مثلا میگم، بعد شما تو حافظت خاطرتون یا تو حافظتون ضبطش میکن، بعد از این به بعد دایرش. یعنی اگه کسی از شما بپرسه میگه بله در تاریخ فلان ساعت فلان فلان من اینو شنیدم، الانم دارمش میذارم. در واقع من فکر میکنم دانسته که اینجوری که من فهمیدم دانسته ها یعنی همون ضبط تمام چیزایی که ما به صورت
لحظه
گرفتیم و واکنشش.
آقای بیاد بینم، اولین حرف شما خیلی خوب بود، دقیق و منطقی. آنچه بر ذهن وارد می شود مقاومت است. به یک معنا بعد همکنون تمام وجود ما، اندیشه های ما کیفیت مقاومت داره در برابر عالم، در برابر همه چیز. اصلا ما اندیشه در حال حاضر نداریم.
آقای رنجبان در مورد دو نکته این مسئله که الان فرمودید توی کتاب آگاهی همه رو گفتید قبلا، در واقع ما حقارت رو نیستیم، یک دانش حقارت در ذهن در حافظه وجود داره، بله توی آگاهی اینو گفتیم بله. و خواستم که خواهش کنم که در مورد اون صحبت دوستمون که گفتن که این دانسته ها قبلا هم دوباره توی کتاب دیگه اینو فرمودید که این دانسته ها وقتی که در ذهن حاضر میشن چون با یک سری احساساتی همراه هستن ما اونا رو موجود تصور میکنیم، اونا رو واقعی تصور میکنیم، در واقع اگر این دانسته ها در ذهن حاضر بشن و احساسی به همراهشون نباشه، سنسیشنی به همراه اینا در ارگانیسم به وجود نیاد، انگار که اصلا نیستن. در واقع جامعه قبلا گفتید که خودش این تمهید رو فراهم کرده برای اینی که ما به هیچ و پوچی این دانش ها هیچ وقت آگاه نشیم، یعنی هیچ وقت به هیچ و پوچی اینها هیچ وقت هیچی اینها رو نتونیم ببینیم. و اومده چکار کرده؟ اومده همیشه همراه هر کدوم از اینها یک احساسی رو هم در ذهن و در وجود ما انگار به وجود آورده، اینا همیشه همراه با احساس
فرید بده هویت فکری، برای اینکه ما رو فرید بده میاد میگه تو حقیری و به ام پشت این حقارت برادرن یک احساسی در من ایجاد میکنه که من اون احساسه رو بذارم به واقعی بودن حقارت. اگر اون احساسه که سنسیشن بهش میگیم نباشه، حقارت اصلا وجود نداره، یعنی هیچ چیز نیست. ما اکنون سنون سنسیشنه رو پشتوانه حقارت قرار بدیم. خب چی میخواستید بگید؟
بعد یک نکته دیگه در مورد این خواستم بگم که یکی از ایراداتی که شما خودتون از کریشنامورتی گرفتید اینه که در مورد طریقه بیانش بیان مسائل شما گفتید که کریشنامورتی از یک آدمی که پاشکسته میخواد که بدوه. شما میگین که کریشنامورتی از کسی که پاش شکسته میخواد که بدوه. در واقع من به نظرم میاد که
به یک معنا ایراد هست و به یک معنا ایراد نیست، متوجه هستید؟ به کریشنامورتی چه که من لاغرم، او حرفش رو میزنه، ولی اگر بخواد فوق العاده مهربون باشه بعد یه مقداری دست من بگیره بگیره تو با هم رابطه.
آره در واقع
ولی من حرفام این چیزی نیست.
بله حسنی که صحبت شما داره اینی که از کتاب تفکر زاهد خیلی پیوسته شروع کردید، با کسی که هیچ چیزی در مورد این مطالب قبلا نشنیده بوده شروع کردید، حرکت کردید و دوستانه و صمیمانه باهاش جلو اومدید.
آره
و باعث شد که واقعا بتونه ارتباط برقرار بکنه، چون یکی از ایرادات
این کتابه که کار کردم و بعد از اینم هی یه مقداری یه نفر تو این نامه ها نوشته بود که تو چیز شدی، یه مقداری پخته تر شدی، یک مقداری اوج گرفتی، یک مقداری یه مقداری از این تعریفات و راست میگه یه مقداری دارم اوج میگیرم واقعیت چرا مجبور فقط انشاءالله که این اوج گرفتر من انقدر چیز نشه که از شما جدا بشه، یعنی اونچنان دور بشین که دیگه دستون از شما ببره، چون اینایی که مثلا شدن فرزن صاحب بابا اولی صاحب بابا نبودن، آره اولیش مصفا بودن، هر پایین تر بود مصفا الان یه خانمی یه شعری در کلوته انصافا درست میگن، یک شعری در حج به من میشه گفت، میگن که مصفا یلی بود در سیستان منش کردنش رستان داستان، میگه یک مصطفی یه آدم معمولی بود در 30 سال کردنش این قهرمان. راست میگه، من یه زمانی کتابام خودم چاپ میکردم، خودم به صحافی میدادم صحافی و خودم 10 تا 10 تا میگردم زیر بغل میبردم رو بر دانشگاه میفروختم و یه دیگه هم نمیخریدم، اصلا به امانت هم بر نمیداشتم و حالا آنچنان مصفایی شده که اون رسیده به اوج افلاک.
من یک نمونه دوست دارم که اینجا بگم از دوستان من. من زمانی که تو دانشگاه کتاب تفکر زاهد شروع کردم، قبلش کتاب پرسش ناممکنه که کیروش‌نامورتی رو خونده بودم و فقط جمله ها رو میخوندم، هیچ معنایی از این نمیفهمیدم.
بله.
و من تفکر زاهد رو خوندم و خیلی باهاش ارتباط برقرار کردم و باعث شد که خب به هر حال یه تغییراتی تو من ایجاد شد و موجب شد که خب دوستان و اطرافیان منم با این مباحث و اینا آشنا بشن. و یکی از دوستان من از کتاب نارضایی خلاق کریشنامورتی خیلی خوشش اومد و اون بدونه که کتاب تفکر زاهد بخونه، نارضایی خلاق کریشنامورتی رو خوند. و این نمونه رو میخوام برای این بگم که کسایی که بدون خوندن کتابای مصفا کتابای کریشنامورتی رو میخونن، اکثرا واقعا نمیتونن ارتباط برقرار کنن. این دوست من از زمانی که کلاس، از زمانی که راهنمایی بوده، دچار یه افسردگی بود. خب اون موقع دانشجو بود و این یک چیزی در این کتاب نارضایی خلاق مطرح میشه به اسم زندگی بدون جهد. یک بحثیه، زندگی بدون جهد، بدون تلاش، زندگی بدون تلاش.
بدون تلاش؟
بله، بدون تلاش، بدون جهد.
من یک نکته نوشته بودم که میخواستم بگم. اولا دو تا نکته نوشته بودم که میخواستم توضیح بدم. در صورت طبیعی بودن، حالت وجودی انسان چگونه حالتیه؟ اگر مثلا پدیده به نام هویت فکری بر من و تو عارض نشده بود، از صبح تا شب وقت تو چگونه میگذروندی؟ نه وقت مثلا اینکه خوب خونه بسازی، وقت وجودی تو. الان تو یا مثلا از ترس خلا میشینی پای تلویزیون، از ترس خلا میشینی پای فوتبال، از ترس خلا صحبت میکنید، از ترس خلا و برای جبران حقارت کتاب تفکر زاهد می‌نویسید. حالا اگر هویت فکری بر تو عارض نشده بود، فکر میکنید به طور طبیعی وقت تو چگونه میگذرونی؟ یعنی وجود خودت رو چگونه راه میبردی؟ این عمری که در از تو میگذره، زندگی تو چگونه اداره میکردی؟ این یه موضوع. موضوع دیگر این که آیا در حالت فطری، در حالتی که انسان دچار هویت فکری نشده، حالت وجودی انسان به طور طبیعی شادیه یا نه؟ شادیه یا مثلا ملالت؟ آیا ممکنه انسان حتی برای لحظه ای دچار ملالت بشه؟ هر چیز یک علت میخواد. علت شادی فطری انسان در ذاتشه. من آقای عکسی میخواد تو این کتاب جدیدم چاپ کنم. اینه تو این مسافرتی، توی مسافرتی از یکی از دوستان گرفتم. البته این عکس بجوری چاپ کردم، این چیز میشه. ببینید این بچه به طور فطری اصلا منبسطه، شاده. زمانی ممکنه فقط اونم نه ملالت یا اون حالت ناشادی که ما داریم، ممکنه که مثلا شیر بخواد گریه کنه، دلش درد بگیره گریه کنه. یعنی انسان هیچ دلیل برای ملول بودن و ناشاد بودن نداره. حالت طبیعی انسان به طور فطری شادمانی و انبساطه.
هیچ دلیلی هم برای لذت بردن نداره، یعنی هیچ چیزی هم اون انسان رو در حالت لذت بردن قرار نمیده.
اینو حالا من میخوام در یک، در این آخرین کتابم در پاسخ این سوال، یعنی بعد میپرس عشق چیه، میگم عشق یعنی این زیباترین تجلی و تعریف عشق، عشق یعنی این، نه اون که حافظ اصلا توصیف میکنه. نمیدونم ما چیو. آره داشتم اینو میگفتم که یه عده ای مثلا، البته معیارها خیلی زیاده، مثلا میگن که ما با چه معیاری تشخیص بدهیم که اسیر هویت فکری هستیم یا نه؟ تا زمانی که اسیر ملالتی بدون که اسیر هویت فکری، برای اینکه برای ملالت جز هویت فکری هیچ علت دیگری وجود نداره. انسان به طور طبیعی باید شاد باشه، یعنی هست، باید چه غلط، باید شاد باشه. این آخرین جلسه ما و ما اولتیماتوم دارن که بحث تموم شد.